شناس مسائل سیاسی که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید. این قسمت از برنامه رو در رو با موضوع روابط جدید ریاض و واشنگتن کاری بوده از گروه سیاسی رادیو گفتگو. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده، هماهنگی مهری معیدی، صدا بردار خانم فاطمه گنجعلی و من مجتبی شاه‌صبری. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
بله، برنامه رو در رو هم تقدیم حضورتون شد که به پشت صحنه روابط ریاض و واشنگتن میپرداخت. ما با برنامه روی موج گفتگو به صورت زنده کماکان همراه شماییم.
دعوتید به دیار آفتاب و باران، سرزمین آواز پرندگان و زمزمه جویباران. اینجا گلستان است، میراث پایدار و کهن جنگل‌های هیرکانی و نگهبان فرهنگ‌های ناب ایرانی.
دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار دفاعی چین بزرگترین دیوار جهان شناخته شده.
هر وجب از خاک گلستان شعری است سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستانم بهشت این زمانه، قشنگی بن سر و تنجیر روانه، در آن وقتی بهار زنده جوانه، بهشتی از خودش دار نشانه.
و ما راوی نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404. ایران جان، گلستان ایران.
عزیزان دوندیم استان چی هست، من دار سر و کتر
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. اجازه بدید یک بار دیگه سوال پیامکی رو براتون بخونم. بر اساس مصوبه این هفته مجلس که موافقان و مخالفان زیادی داشت، مهریهای بالای 14 سکه بهار آزادی زندانی ندارند. نظر شما در رابطه با این مصوبه چه هستش و آیا این مصوبه فکر میکنید باعث تضعیف پشتوانه زنان در زندگی مشترک میشه و یا اینکه باعث تسهیل در ازدواج و تشویق مردان به ازدواج خواهد شد؟ 30,000 10,35 راه ارتباطی برای پاسخ به این سوالات هستش. خب اجازه بدید در فرصتی هم که داریم به چند تا از پیامک های شما رجوع بکنیم و بخونیم، بریم یه رفت و برگشت داشته باشیم. همراهتون هستیم. بله، خیلی تشکر میکنم از پیامک های مختلفی که در رابطه با سوال برنامه فرستادید و البته در کنارش موضوعات جانبی که داشتید رو مطرح کردید، حتی درد و دل کردید با برنامه ما. از شماره 915-35-38 پیامی داریم نوشتن که پیامی فرستادن ساعت 3:20 عصر برامون فرستادن، مبنی بر مشارکت به سویه زوجین در همه اموال اکتسابی بعد از عقد نکاح و پیگیر شدن آقای و خانم تفتی، برای اینکه پیامشون رو بخونیم. ما به هر حال همین الان هم خوندیم و خوشحالیم که ما رو میشنوید و دنبال میکنید. شماره 917-42-83 نوشتن که دوستان، مهریه زیاد باعث خوشبختی نمیشه، بلکه ابزار فشار بر روی مردان هست و باید از این فشار کم کرد. جناب آقای حمید رضا نعمت اللهی از کنگان. خب، دوست عزیزی هم برامون نوشتن که با شماره 902-29-56 با سلام و احترام ایران جان، چرا 14 تا، چرا 13 تا، نه چرا عددهای دیگر، نه جناب آقای علی صانعی رحمتی از گرگان. که آیه صانعی، من میدونم شما رادیو گفتگو رو خیلی پیگیر دنبال میکنید، در گفتگومون با سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اشاره کردن به این که حالا منطق این عدد 14 سکه بر اساس برآوردهای مالی هستش که امروز حدوداً 1,400,000,000 میشه، که البته ما هم این نقد رو داشتیم، همین مبلغ هم بسیار سنگین هست و ایشون هم به ما گفتن که فقط این تعهد کیفری است، اما تعهد مدنی بر قوه خودش باقی است و آقایون خیلی خوشحال نباشن، مهریه ها بر دوششون و بر ذمه‌شون هست و بر اساس قوانین کشور و بر اساس تعهداتی که ما در شرع اسلام هم داریم این موضوع پذیرفته شده و باید این تعهد رو از عهده‌اش بر بیان بعد امضا بکنن. خب، امروز هرچند استودیو ما ترکیبش عوض شده و یک همکار خانم، سرکار خانم گنجلی همراه ما هستن، ایشون هم به طرفداری از جامعه بانوان طرفداری میکنن و به ما میگن که میخواد خانم‌ها یه چیزی به آقایون بدن عوض مهریه. این هم نکته ایست خانم گنجلی، شاید بعد خانم‌ها دست به جیب بشن. خب، تایید کننده هم به من میگه که فعلا منتظر باش تا از این خانم ها پیدا بشن که بخوان مهریه بدن. و بریم سراغ پیامک بعدی. 915-6001 نوشتن سلام، خسته نباشید، بهترین قانون همینه و یکی از دغدغه های جوان های الان هم همینه که نگران سکه ها هستن. شماره 933-1766 که از عصر با ما همراه هستن نوشتن که ای کاش خانواده ها هنگام توافق، منظورشون بحث مهریه هستش، اندل مطالبه امضا نکند، بماند که زیر چیزهایی رو که نمیدانیم چشم بسته امضا میکنیم. جناب آقای مجید از فردیس. شماره 933-1766 یک موضوع شاید مهم رو مطرح کرده باشن و نوشتن که مهریه گرفتن حق زنها هست، قبول، اما آیا منصفانه است که خانمی ازدواج میکنه و شوهر و بچه جدید، منظورش بعد از دوران طلاقشون هستش، ولی همچنان مهریه به ایشان تعلق بگیرد؟ پس هیچ مردی نمیتواند روی خوش ببیند. به نظرم این دوستمون راجب قواعد مهریه کمی باید بیشتر مطالعه کنن. به هر حال مهریه در قالب اون عقد نگاهی که منعقد شده تعلق میگیره و ربطی به آینده اون خانم نداره. آقای قفاری از مشهد با شماره 917-724-89 در پیوند با پیامکی که ساعت ابتدایی برنامه فرستاده بودن مجدد پیام دادن و نوشتن که منظورشون در واقع یک نوع شوخی بوده از بحث حالا گله هایی که در رابطه با مهریه داشتن. و البته من هم با شناختی که از همین پیامک های شما از شما پیدا کردم، آقای قفاری، میدونم که روحیه بسیار انسان دوستانه دارید و مبتنی بر حق و عدالت. دوستی با شماره 915-7005 یک رو گلایه رو مطرح کردن، نوشتن که 10 سالی شده مهریه دادم، 10 سال شده که مهریه دادم، در کنارش در واقع با نفقه و اینها و شرایطی که برای پرداخت مهریه داشتن باعث شده که احساس کنن هنوز هم کمرشون راست نشده و نتونستن مجدد ازدواج کنن. امیدواریم که این شرایط و این مشکلات کمتر بشه و قانون جدید هم کمک بکنه به حل مشکلات، در حالی که هدف از در واقع بحث قانون گذاری این بود که زندان ها خالی بشه و کسی از بابت مهریه در زندان گرفتار نشه، اما حق و حقوق هم رعایت بشه. البته به نظر میرسه نیاز هست به اینکه فرهنگ سازی در خصوص بحث مهریه هم یه مقدار جدیتر گرفته بشه. شما برنامه زنده روی موج گفتگو رو از رادیو گفتگو میشنوید.
سیما فیلم تقدیم میکنه.
چرا فساد امسال کم کرده؟
دوباره فنابوشه گرفتی؟ دوباره برگشتی 40 سال قبل؟
این شادآبادی ها خبر دارن دختر رو کجا داره میره؟
من به بابا گفتم تو خاطر راضی برگشتن نکنم برمیگردم.
شما خیلی بیجا میخونی.
فاطمه گودرزی، محمد فیدی، سیاوش خیرابی، امیر دژاکان، یدالله شادمانی، علیرضا خمسه، در روزی روزگاری آبادی، هر شب ساعت 22 از شبکه یک سیما.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
بله، وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو گفتگو. قرار هست در این لحظه گفتگوی دیگر رو تقدیم حضورتون بکنیم در رابطه با سخنرانی اخیر رهبر انقلاب و بیاناتی که در محضر زنان و بانوان کشور داشتن، جمعی از زنان و بانوان که بخششون هم اقشار تاثیرگذار و چهره های شناخته شده بودن، و البته توصیه هایی که آیت الله خامنه ای داشتن در رابطه با حق زنها، نیاز زنها در خانه و محبتی که از سمت همسر نیاز هست به اونها روا داشته بشه، که در حتما کلیپ ها و در واقع ویدیوهای کوتاه در شبکه‌های اجتماعی هم دیدید بخشی از این صحبت ها مورد توجه حاضران در اون جلسه قرار گرفت. حضرت آیت الله قربان علی دوری نجف آبادی، عضو مجلس خبرگان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه ما شدند تا در رابطه با این سخنان رهبری باهاشون صحبت بیشتری بکنیم. جناب آقای نجف آبادی، دوری نجف آبادی، خدمتون عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب آبادی، همکاران خوبتون و ملت شریفمون، به همه شنوندگان برنامه خوبتون عرض سلام دارم، عرض ادب دارم، براتون آرزوی سلامت و توفیق دارم.
خیلی متشکرم. دیدگاهتون چه هست در رابطه با صحبت‌های اخیر رهبری و شما چگونه اون رو قرائت کردید؟
صحبت‌های مقام معظم رهبری در رابطه با
بحث زنان،
شخصیت خانواده‌ها،
بله،
شخصیت زن‌ها، شخصیت خانم‌ها، تحولات که برکت انقلاب اسلامی در خانم‌ها به وجود اومده، موقعیت امروز بانوان مکرم جامعه‌مون در ابعاد مختلف علمی، فنی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، تربیتی، دانشگاهی، تو همه زمینه‌ها، مجاهده، مادران شهدا، مطالب بسیار حکیمانه، خردمندانه، آموزنده، هدایتگر و موجب آرامش، موجب تشویق به عنوان مکرم جامعه اسلامی ما در زمینه مسائل بسیار مهم و حساس بنیاد خانواده، تقویت بنیاد خانواده، شخصیت ارزشمند بانوان مکرم، حقوق بانوان مکرم، چه به عنوان همسر، چه به عنوان از کنم زنان در جامعه، چه به عنوان مادران شایسته، چه به عنوان تربیت کنندگان نسلی فرهیخته، فداکار، ارزشمند، چه سلامت خانوادگی، چه سلامت اجتماعی.
جناب آقای دوری نجف آبادی، آیا شما این نکته که جامعه ایرانی یک جامعه متکثر هست و فرهنگ‌های مختلف، ارزش‌های مختلف در جامعه ساری و جاری هست، ضمن اینکه حالا بسیاری از این اقشار برای حاکمیت یا برای ارزش‌های اسلامی احترام قائلند یا حداقل بی احترامی نمی‌کنند، اما ما یک تکثری در جامعهمون داریم که همین تکثر نیازمند سیاست‌گذاری هست متناسب با این در واقع ارزش ها. ما همین امروز یک سوال پیامکی داریم در رابطه با مصوبه مجلس، همون بحث مهریه و کاهش 14 که نظرات مختلف رو داریم میشنویم از جانب خانم ها، از جانب آقایون، که نسبت به همین موضوع که در جامعه ما حالا در نهاد خانواده و ازدواج پذیرفته هست اما دیدگاه ها مختلفه. ما در چنین شرایطی باید چگونه سیاست گذاری بکنیم برای اینکه یه مقداری فاصله بگیریم؟ شاید بخشی از فراز اول صحبت شما خیلی آرمانگرایانه بود، اما برای اینکه در عمل و در به صورت مصداقی ما مسائل جامعهمون رو حل کنیم باید چه بکنیم؟ بفرمایید.
برخی از امور جامعه ما یا از جامعه دیگری، اینا امور فطریه، مطابق فطرت انسان هاست و بر اساس اصول فطری که خداوند تبارک تعالی آفریده است عمل میشه. اینا اصول کلی همه بشریت درش مشترکه. حالا ممکنه تبلیغات سوی غربی ها بکنن یا در جامعه خودمون در یه زمانی مثلا خانوم ها یه مثلا تو حاشیه قرار بگیرن یا حالات ابتذال، ولی اینا هر دو مسیر انحرافیه. مسیر واقعیش خانواده که اصل فطریه تو جامعه بشری، تو همه جوامع بشری هم خانواده اصل فطریه.
ببینید باید آقای من اینجا چون فکر میکنم ممکنه از هم ذهنامون دور بشه، آیا ما در مورد مناسبات روابط زن و مرد وقتی حرف میزنیم همش نمیتونیم با برچسب انحراف موضوعات رو صورت بندی بکنیم؟ الان ما قشر بسیار زیادی از خانم ها در جامعه ما در این سالهای اخیر که اتفاقا بعد از این 40 اخیر انقلاب بوده، دانشگاه رفتن، کنکور دادن، دانشگاه رفتن، تحصیل کردن، شاغل شدن، برای خودشون حقوقی شاید متفاوت از زن دهه 30 و دهه 40 قائل هستن، میخوان یک سری در واقع شرایط رو حتی در خانواده، در قانون خانواده خودشون نقش داشته باشن، نه اینکه بخوان از بحث نهاد خانواده رو بخوان قیچی بکنن، میخوان نقش آفرینی متفاوت داشته باشن.
دو تا اصل، خب اصل خانواده رو یک اصل من شما توافق داریم، اصل خانواده رو تو مسئله بعدی حقوق متقابل، خود جناب عالی حقوق میدونی یا آشنایی، حقوق دو طرفه است، یه طرفه که نیست. مرد حقوقی دارد به عهده زن، زن هم حقوقی دارد به عهده مرد. این یه بخش حقوقه، یه بخش آداب اخلاقیات اجتماعیات فرهنگیات. ممکنه تو این بحث ما اختلاف سلیقه هم داشته باشیم، اما در اصل حقوق متقابل زن و شوهر و یک دیگر و والدین نسبت فرزندان و فرزندان نسبت به والدین در اصلش هیچ تردیدی نیست. ممکنه در مقدارش، در حد و حدودش یه مقداری با هم بحث کنیم.
خب اینجا کنیم. اینجا نقش سیاستگزار باید چگونه باشه برای اینکه ببینه این تکثر رو؟
سیاستگزار بر مبنای مسائل عمومی جامعه، عدالت حفظ بشه، کرامت هر دو حفظ بشه، تقویت بنیاد خانواده به صورت جدی مورد توجه قرار بگیره، معیارهای اخلاقی و ارزشی حفظ بشه، جلوگیری از تفرقه و نفاق و دعوای خانوادگی و غیره رو دنبال بکنه. احیانا بعضی از مثلا فرض کن مثال شیوه هایی که موجب آسیب بنیان خانواده، ما الان تو خود عراق بنده خدمتتون هستم، داریم موردی که مثلا فرض کن این رفته سراغ خواستگاری او غیره، عدد و رقم سکه ها اونقدر غیر قابل تحمل، بعد هم اختلاف، یه روز هم با هم زندگی نکردن و چشمکش و دعوا. خب آدم میدونه که این خارج از متعارف عرف و غلای عالم و جامعه، این قبیل مسائل رو نمیتونن بپذیرن، نمیتونن باور کنن، نمیتونن قبول کنن، به مصلحت جامعه نمیدونن.
پس یعنی در واقع شما به عنوان کسی که حالا لباس روحانیت برتن دارید، هم در اطراف خودتون و در جامعه و اجتماع اطراف خودتون همچین مسائلی رو دارید میبینید، درسته؟
حتما، اصلا شکی نباید کرد، حتما.
خب یعنی... این برای شما جای سوال نیست پس ما باید چگونه رفتار بکنیم؟ این چگونگی الان برای ما و در این برنامه مهمه، ما باید چگونه سیاست گذاری کنیم؟
یه بخشیشو تو قانونای مربوط به خانواده و ازدواج و احیانا شرایط خانوادگی میتونیم، من حالا اون بحث مهریه که تو مجلس مطرح شده ابعادشو نمیدونم، اما تو قانون اگه قانون بشه، حالا بعد هم شورای نگهبان باید تایید کنه، احیانا مجموعه تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت باید نظر بدن، اینا جای خودش داره. بعد چه قانون شد ممکنه 1% 2% هم این قانون خیلی به تبشون نیاد. قانون که مبناش 100% نیست، قوانینی که ما می نویسیم مبناش 70% جامعه 80% جامعه، اگه با روحیشون فرهنگشون این قوانین منطبق باشه این قانون در حقیقت مصلحت جامعه است باید عمل بشه، دیگران هم باید تمکین کنن. ما این که علیاذ بالله 20% جامعه حال به زندان برن به خاطر مهریه، شوهره رو زندان کنیم به خاطر مهریه، از هست داریم مثلا واقعا به ما مراجعه میشه به خاطر احیانا میگه آقا خانم من، یا نمونه های دیگه داریم، دکتر متخصصی بوده همین اخیرا رحمت خدا رفته، خانم دوم مثلا هنوز که اون نمارده رفته دنبالی که همه اموال و نام خود مثلا میگم یه اجحاف های هم هر از هر طرح حالا گاهی مرد بزنه چاپ کنه ممکن بیشتری مورد اتفاق بیفته، گاهی خانمه با آقایون اجحاف میکنه ممکن یه اتفاق بیفته، گاهی مسائل جانبی دیگه هست و هر کیفیت باید مسائل عمومی جامعه رو به نسبه منظور کرد بر اساس مسائل عمومی جامعه. بعدم مواردی که اختلاف میشه دیگه دادگاه صالحه باید تشخیص موضوع بده و تشخیص حکم. اینم ممکنه یه ایراد شما بگیر آقا دادگاه صالحه ممکنه ما مشکل داشته، بسیار خوب بله منم قبول دارم، اما قاعده کلیش اینه تو همه دنیا هم میتونه بلکه مرجع صالحی، حالا یه هیئت حل اختلاف یا دادگاه صالحه هست یا هر صورت دیگری، یا دیستفیدی کت خدای منشیه و هر صورت اونجایی که موارد اختلافه قرآن هم فرماد فب از و حکمان من اهل ها و حکمان من اهل ای، دوتا حکم قرار بدید، یکی از اهل مرده یکی از اهل زنه، که اینا داوری کنن داوری حکیمانه عادلانه خردمندانه مساله هر دو در نظر بگیرن، در صورتی که امکان باشه خانواده و بنیانش حفظ بشه، امکان نداشته باشه خود تدبیر دیگری بکنن. قبول داریم نقاط ضعف داریم، یه مقداری زیاد باید فرهنگ سازی کرد، یه مقداری توقعات غلط رو باید پشت گوش انداخت، انتظارات بیجا رو باید فراموش کرد، با توجه به شرایط اجتماعی واقعا اگه بنای زندگی و ادامه زندگی این باید اصل قرار بدیم وقت میشه خیلی مشکلات حل کرد، اگه نه بنای زندگی نیست خب اون یه بحث دیگه است.
خب چگونه باید فرهنگ سازی بشه؟ من میخوام این تکثره رو باید مد نظر بگیریم، به هر حال ما میتوانیم بر اساس یک سری موضوعاتی برای خانواده بیام در جامعه خانواده رو به گونه‌ای تعریف بکنیم که برای او ناملموس باشه، دست نیافتنی باشه یا با شرایطش منطبق نباشه، روابط رو و حقوق متقابل رو به گونه‌ای تعریف بکنیم که امروز در جامعه عملاً شکل از اجرا نداشته باشه، مثل همین بحث ازدواج دوم فردی که فرمودید حالا در روابط خانوادگیش سراغ ازدواج دوم رفته ولی شرایطش اصلا برای این نبوده، یا موارد مشابه این چنین موضوعاتی که در واقع ما باید چگونه ارزش ها و فرهنگ و سیاست گذاری فرهنگی رو چگونه باید انجام بدهیم که در جامعه کمترین اختلاف باشه، در جامعه کمترین
یه بخشش آموزش های عمومیه
میشه کاستی ها رو هم پس بگین، از اگه هر نکته‌ای که میفرمایید بگید کجاها کاستی داریم، ما یه مقدار از کاستی ها تو سیاست گذاری ها
شاید فرمایید شما احتیاجش به کارگروه های متعددی تشکیل بشن و کارگروه های مختلف هر کدام در یه زاویه از یه زاویه این نقاط نظرای جمع‌بندی کنن خدمت شما تقدیم کنن که واقعا جامعه باشه، ممکنه عرایض بنده الان یا عرایض جامعه کامل همه جانبه نباشه، اما یه بخشی از کار راجع به ازدواج و غیر ازدواج با آموزش برمیگرده، با خواهران برادر همه رو باید مسئله آموزشی رو آموزش بدیم، حقوق زن و مرد اگه لازم شد کتاب بنویسیم، حقوق والدین و فرزندان رو شما مستحصری صحیفه مبارکه سجادیه دو تا دعای بسیار با برکت داره، یکی دعای در حق پدر و مادره، یکی دعای در حق فرزندانه، حقوق پدر و مادر، حقوق فرزندان، مثلا این دو تا دعای مفصلی که در حقیقت دعا نیست اسمش دعا، حقوق متقابل یک پدر و مادر نسبت فرزندان، فرزندان نسبت پدر و مادر، اهمیت جایگاه، یه رسالت حقوق امام سجاد سلام الله علیه داره با حقوق شوهر و فرزند، حقوق فرزند عیناً نظیرش در رابطه با حقوق حاکم و مردم، حقوق مردم و حاکم، حقوق والی و مردم، حقوق مردم و والی، حقوق قاضی و متشاکیان، حقوق متشاکیان و قاضی، حقوق معلم و شاگرد، حقوق شاگرد و معلم، کارگر